رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ایران دولت حسن روحانی را متهم کرد که به عمد و با برنامه از اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور خودداری می‌کند. محمد محمدیان روز شنبه در گفتگویی که با خبرگزاری تسنیم داشته از این نقشه به عنوان اولویت کشور نام برده است. این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته در حال حاضر دولت دست کم 50% نهادهای فرهنگی را در اختیار دارد و اگر دولت در این مسیر نیاید هیچ فایده‌ای ندارد. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه دلایل اجرایی نشدن این نقشه فرهنگی در دولت روحانی را این گونه واکاوی می‌کند.
دولت آقای روحانی به دو دلیل مهم از اجرای چنین طرح برند پروازانه سر باز میدانه. دلیل اولش اینه که اساساً او هم مثل خیلی از جامعه شناسان و کارشناسان باور به این که چنین چیزی شدنی عملی هست و مفید هست نداره به احتمال زیاد، و دلیل دومش هم اینه که دولت آقای روحانی ناچاره که از مردم رأی بگیره و میدونه که اجرای چنین برنامه‌هایی در جامعه ایران به افزایش فاصله مردم با حکومت و به خصوص با دولت منجر میشه و به خاطر همین نمیخواد چنین خطری را بپذیره. نهادهایی که از این چنین طرح‌هایی به میان میکشن هیچگاه به رأی مردم نیاز ندارن، به خاطر همین هم به هر نحوی که خواستن با جامعه میخوان رفتار بکنن، در حالی که نهادهای انتخابی همیشه احتیاط بیشتری در این حوزه.
گروهی از محافظه‌کاران از دولت حسن روحانی به عنوان یکی از منتقدان این نقشه فرهنگی نام می‌برند. چندی پیش غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه گفت دولت با نگاه منتقدانه به مصوبه مهندسی فرهنگی نظر کرده است. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا کارکرد این انتقادها را سیاسی می‌داند.
فکر می‌کنم این فشارها عمدتاً فشارهای سیاسی است، چون اگر به زمان این فشارها نگاه بکنیم عمدتاً در مقاطعی که ما نزدیک به انتخابات هستیم یا قرار هست از دولت نتیجه خاصی گرفته بشه یا امکانات خاصی دولت در اختیار نهاد خاصی قرار بده، عمدتاً در این مواقع هست که این فشارها افزایش پیدا میکنه.
رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای گفته که دولت درباره این نقشه نظراتی دارد که تاکنون به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نکرده است. تهیه کنندگان این نقشه همچنان در انتظار ابلاغ و اجرای آن از سوی دولت 11 هستند، اما مجید محمدی جامعه شناس این انتظار را غیر واقع بینانه می‌داند.
انتظاری که از دولت در این مورد وجود داره انتظار غیر واقع بینانه ای هست به دو دلیل. یکی مسئله بودجه هست. مقامات دولتی قوه مجریه بارها اعلام کردند که حدود 85% بودجه فرهنگی کشور در اختیار نهادهای ذیل قوه مجریه قرار نمیگیره، میره به سازمانهایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی، حوزه های علمیه و دیگر نهادهایی که عمدتاً تحت نظر رهبری اداره میشن. مسئله دوم هم در نظارت و اجرا هم دولت دست بازی نداره. مؤسساتی که وجود دارن، کمیته هایی که وجود دارن، نهادهایی که وجود دارن، همه اینها قدرت درش تقسیم شده بین نهادهای مختلف، اعضای نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی، اینها در بخش قابل توجهی از نهادهای فرهنگی حضور دارند. دولت در این زمینه هم نمیتواند تصمیم بگیره، سیاست گذاری کنه و اجرا کنه.
نقشه مهندسی فرهنگی کشور اهدافی همچون مقابله با هجوم فرهنگی، تغییر سبک زندگی مردم ایران و تقویت بنیانهای دینی و فرهنگی در جامعه را دارد. سعید پیوندی جامعه شناس میگوید قبل از اجرای شدن این نقشه باید نتیجه تحمیل‌های گذشته در جامعه را بررسی کرد.
امروز پیش از اینکه ما به دنبال طرح یک نقشه جامع مهندسی باشیم باید ببینیم نتیجه این اقدامات در حوزه‌های مختلف، در نظام آموزشی، در رسانه‌ها، در سطح دانشگاه‌ها و در بقیه شئون زندگی چه بوده و آیا جامعه ایران پذیرای چنین تحمیلی از بالا هست یا نیست، یا نتیجه این کارهایی که انجام شده چه بوده که امروز ما بتونیم به داوری بنشینیم در مورد صحبتی که در مورد نقشه کامل مهندسی فرهنگی کشور گفته میشه. بحث‌های به طور دائم بازتولید میشن و به طور تکراری دائم گفته میشن، مثل اسلامی کردن دانشگاه، اسلامی کردن نظام آموزشی، مسئله حجاب، همه اون بحثایی که در جامعه مطرح، درست به این دلیلی که تلاش برای تحمیل از بالای یک فرهنگ و یک مجموعه ارزشی شکست خورده و امروز ما به جای اینکه به این دلایل برگردیم و چرایی این شکست ها، باز دوباره دنبال نقشه های بلند پروازانه‌تری هستیم که به نظر من نتیجهش حتما بهتر از اون پروژه های مختلفی که اجرا شده نخواهد بود.
تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور اوایل دهه 80 شمسی به درخواست آیت الله علی خامنه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز و در سال 1391 به پایان رسید. رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها درباره تغییر سبک زندگی مردم ایران هشدار داده و یکی از زمینه‌ها و بسترهای این تغییرات را علوم انسانی دانسته که در مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌شود. او از سال 1388 خواستار تحول در سرفصل‌های دروس علوم انسانی در مراکز آموزشی شده است.